به این کاوش عمیق خوش اومدید. امروز قراره شیرجه بزنیم توی دنیای اختلال یادگیری اختصاصی یا همون SLD.
سلام، و راهنمای ما هم خب گزیده ای از کتاب معروف خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادوک هست.
دقیقاً. می‌خوایم با هم بفهمیم این اختلال یعنی SLD واقعاً چیه، چطور خودش رو نشون میده و انواع مختلفش چی هستن. البته همش بر اساس همین متون تخصصی که گفتیم.
بله. هدفم همینه که یه تصویر روشن و مبتنی بر منابع معتبر داشته باشیم.
خب یه نکته خیلی خیلی مهم هست که باید همین اول بگیم. وقتی از اختلال یادگیری اختصاصی حرف میزنیم، اصلاً منظورمون میدونید تنبلی یا کمهوشی نیست.
اصلاً و ابداً. اتفاقاً برعکسه.
آره، این متنا خیلی تأکید دارن که SLD نتیجه یه تعامل پیچیده است. یعنی بین عوامل شناختی، نحوه پردازش اطلاعات تو مغز
و احتمالاً عوامل ژنتیکی و محیطی.
همینطوره که همه اینا روی مهارت‌های تحصیلی خاصی مثل خوندن، نوشتن یا حساب کردن اثر میذارن.
و نکته کلیدیش اینه که این اتفاق برای افرادی میفته که هوش کاملاً طبیعی و نرمال دارن.
دقیقاً. جالبه که این منابع میگن شیوعش توی بچه‌های مدرسه‌ای، خب البته این آمار مال آمریکاست، حدود 10% تخمین زده میشه.
البته اضافه میکنن که این عدد میتونه متغیر باشه و بستگی به معیارها و جمعیت مورد مطالعه داره.
درسته. ولی خب 10% هم عدد کمی نیست و فهمیدن این موضوع واقعا مهمه، چون اثراتش خیلی فراتر از چند تا نمره پایینه، نه؟
قطعاً. روی اعتماد به نفس، روابط اجتماعی و حتی آینده شغلی میتونه تأثیر بذاره.
خب پس بیایم شروع کنیم و این موضوع رو باز کنیم. بر اساس این منبع معتبر کاپلان و صادوکس، اختلال یادگیری اختصاصی دقیقاً چیه؟ انگار تعریفش توی اون راهنمای تشخیصی معروف DSM-5 اومده.
بله دقیقاً. DSM-5 یه تعریف مشخص و نسبتاً جدید ارائه میده که جایگزین اصطلاحات قدیمی تر شده.
خب اون تعریف چی میگه؟ مشخصش چیه؟
مشخصه اصلیش اینه که فرد به طور مداوم، یعنی نه موقت، توی یادگیری یه سری مهارت‌های کلیدی درسی مشکل داره.
مهارت‌های کلیدی مثل چی؟
مثل خوندن، نوشتن یا ریاضی. و این مشکلات با وجود اینکه فرد آموزش کافی و مناسب سنش رو دیده و هوش طبیعی هم داره، همچنان ادامه پیدا می‌کنه.
آها، پس فقط یه مشکل گذرا نیست.
نه اصلاً. و یه نکته مهم دیگه اختصاصی بودنشه، یعنی مشکل محدود به همین یکی دوتا مهارت و یه ناتوانی کلی هوشی نیست. طرف توی جنبه‌های دیگه میتونه خیلی هم باهوش و توانا باشه.
پس اینطور نیست که مثلا نمیدونم یه بچه یکم توی دیکته ضعیف باشه فوراً بگیم SLD داره. گفتی بعد مداوم باشه. چقدر مداوم؟
دقیقاً نکته همینه. DSM-5 میگه این مشکلات باید حداقل 6 ماه طول کشیده باشن.
6 ماه؟
بله. اون هم در شرایطی که تلاش شده به فرد کمک هدفمند بشه. یعنی معلم یا مشاور سعی کرده روش‌های مختلفی رو امتحان کنه ولی مشکل همچنان باقیه.
و این مشکل چقدر باید جدی باشه؟
باید به طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح مورد انتظار برای سن تقویمی فرد باشه. یعنی با تستای استاندارد بشه نشون داد که عملکردش واقعا پایینه.
و این پایین بودن عملکرد باید اثر عملی هم داشته باشه؟
بله، حتما. باید توی عملکرد تحصیلی یا اگه فرد بزرگساله توی عملکرد شغلی یا حتی توی فعالیت‌های زندگی روزمره‌اش که به اون مهارت نیاز داره اختلال جدی ایجاد کنه.
که اینطور گفتی باید حداقل یکی از 6 تا علامت مشخص توی حوزه‌های خواندن، نوشتن یا ریاضی وجود داشته باشه. میشه یکم این علامت‌ها رو باز کنی؟
حتماً. توی خواندن علائم میتونه اینا باشه: خوندن کلمات به صورت اشتباه یا خیلی آهسته و با تلاش زیاد، بریده بریده خوندن یا مشکل در فهمیدن معنی چیزی که خونده میشه، یعنی درک مطلب پایین.
خب برای نوشتن چطور؟
برای نوشتن علائم میتونه شامل غلط املایی زیاد باشه، مشکل با قواعد دستوری و نقطه‌گذاری یا ناتوانی در بیان واضح و سازمانیافته افکار به صورت نوشتاری.
و ریاضی؟
و توی ریاضی هم مشکلاتی مثل درک مفهوم اعداد و مقادیر، مشکل در به خاطر سپردن محاسبات پایه‌ای مثل جدول ضرب، کندی یا اشتباه زیاد توی محاسبه و ضعف در استدلال ریاضی و حل مسئله.
پس باید حداقل یکی از این 6 دسته علامت وجود داشته باشه.
بله، حداقل یکی. جالبه که ICD-10 اون E1 سیستم طبقه بندی بیماری ها که بیشتر توی اروپا استفاده میشه، اون همه موارد رو پوشش میده ولی یکم دسته بندیش متفاوته. اما اصل مطلب یکیه.
فهمیدم. پس یه مشکل مداوم و مشخصه که واقعا عملکرد فرد رو تحت تأثیر قرار میده. خب حالا گفتی 3 حوزه اصلی داره. خواندن، نوشتن، ریاضی. این یعنی SLD یه چیز واحد و یک دست نیست؟
دقیقاً. مثل یه چتر میمونه که انواع مختلفی زیرش جا میگیرن. نمیشه همه رو با یه چوب روند.
خب با کدوم شروع کنیم؟ خواندن؟ گفتی خیلی هم شایعه.
آره. نقص توی خواندن شایع ترین نوعشه. چیزی که قدیما یا هنوزم خیلی ها بهش میگن دیسلکسیا.
دیسلکسیا؟
البته DSM-5 الان ترجیح میده از عبارت اختلال یادگیری اختصاصی با نقص در خواندن استفاده کنه که دقیق تره.
خب این نقص در خواندن دقیقاً چطور خودشو نشون میده؟ فقط کند میخونن یا غلط میخونن؟
میتونه هر دو باشه یا ترکیبی از هر دو. یعنی ممکنه فرد خیلی کند بخونه ولی نسبتاً دقیق، یا سریع بخونه ولی پر از غلط، یا هم کند باشه و هم پر غلط.
و این روی فهمیدن متن هم اثر میذاره حتما.
قطعاً. وقتی تمام انرژی ذهنی فرد صرف رمزگشایی خود کلمات میشه، دیگه توانی برای فهمیدن پیام کلی متن باقی نمیمونه. برای همین درک مطلب ضعیف خیلی شایعه. مشکلات توی هجی کردن کلمات، سپلینگ هم خیلی وقتا همراهشه.
گفتی یه ریشه اصلی خیلی از این مشکلات ضعف توی چیزیه که بهش میگن پردازش آوایی یا آگاهی واژه‌شناختی. این یعنی چی دقیقا؟ سخته به نظر میاد.
نه، مفهومش ساده است. آگاهی واژه‌شناختی یعنی توانایی بازی کردن با صداهای کلمات تو ذهنمون. مثلا اینکه بفهمیم کلمه کتاب از 4 تا صدا تشکیل شده. K-T-A-B.
آها.
یا اینکه بتونیم اول و آخر یک کلمه رو تشخیص بدیم، کلمات هم قافیه رو پیدا کنیم، یا یه صدا رو از یک کلمه حذف کنیم و بگیم چی باقی میمونه.
خب این توانایی چه ربطی به خوندن داره؟
ربطش اینه که اساس خوندن توی زبانهای مثل فارسی و انگلیسی وصل کردن شکل حروف به صداهاشونه. به این میگن رمزگشایی، دیکودینگ. اگه مغز توی پردازش و تشخیص این صداها مشکل داشته باشه، خب این اتصال برقرار نمیشه یا خیلی سخت برقرار میشه.
که اینطور. پس مشکل اصلی توی این سطح پایه‌ای پردازش صداهاست.
در بسیاری از موارد بله، به خصوص در دیسلکسیا. و جالبه بدونید که طبق این منابع، همین نقص در خواندن به تنهایی شاید حدود 75% کل موارد SLD رو تشکیل میده.
75%؟ واقعا زیاده. این خودش نشون میده چقدر خوندن یه مهارت پایه‌ای و در عین حال پیچیده است برای مغز.
دقیقاً.
گفتی مغز. یعنی واقعاً تفاوت‌هایی توی ساختار یا کارکرد مغز این افراد وجود داره که با دستگاه‌ها دیده بشه؟
بله، شواهدی در این مورد وجود داره. مطالعات تصویربرداری مغز مثل FMRI، MRI عملکردی یا PET اسکن الگوهای فعالیت متفاوتی رو توی مغز افراد با دیسلکسیا در حین انجام تکالیف خواندن نشون دادن.
چه تفاوت‌هایی مثلا؟
مثلا بعضی تحقیقات به فعالیت کمتر در نواحی خاصی از نیمکره چپ مغز که مسئول پردازش زبان هستن اشاره کردن، یا یه تفاوتی توی میزان عدم تقارن یه ناحیه به اسم پلانوم تمپورال که اون هم توی پردازش زبان نقش داره.
یعنی مغزشون آسیب دیده؟
نه، اصلا بحث آسیب نیست. بیشتر یه تفاوت توی نحوه سازماندهی یا سیمکشی مغزه که باعث میشه پردازش اطلاعات نوشتاری به شکل متفاوتی انجام بشه. همونطور که گفتم، بعضیا بیشتر توی دقت مشکل دارند، بعضیا توی سرعت، ولی نتیجهش معمولاً روی فهمیدن متن اثر میذاره.
خیلی جالبه که علم داره به این جزئیات میرسه و این تفاوت‌ها رو نشون میده. خب از خواندن اگه اجازه بدی بگذریم برسیم به حوزه دوم، نوشتن. گفتی این هم یه نوع دیگه است که بهش میگن نقص در بیان نوشتاری. این دیگه چطوریه؟ فقط یعنی دستخطشون بده؟
نه، بازم خیلی فراتر از صرفاً دستخط بده. هرچند دستخط خیلی بد و ناخوانا که بهش میگن دیسگرافیا میتونه همراهش باشه یا حتی یکی از علائمش باشه، ولی مشکل اصلی توی نقص بیان نوشتاری چیز دیگه ایه.
چی؟
مشکل اصلی تبدیل کردن منسجم افکار و ایده ها به یه متن نوشتاری قابل فهم و استاندارده.
خب این یعنی چی در عمل؟ چه مشکلاتی پیش میاد؟
یعنی فرد ممکنه توی هجی کردن کلمات خیلی مشکل داشته باشه، حتی کلمات ساده. قواعد دستوری و نقطه گذاری رو رعایت نمی کنه. جمله بندیاش نامفهوم یا خیلی ساده و بچگانه است. و شاید مهمتر از همه، نمیتونه افکارش رو توی پاراگراف ها و یه متن کلی خوب سازماندهی کنه.
یعنی ممکنه ایده های خوبی داشته باشه ولی نتونه بنویسه.
دقیقاً. ممکنه شفاهی خیلی خوب حرف بزنه و ایده های جالبی داشته باشه، اما وقتی میخواد اونا رو بنویسه انگار همه چیز به هم میریزه. نوشتش پر از غلط، بی‌نظم و نامفهوم میشه.
پس مشکل فقط توی مهارت حرکتی خود نوشتن نیست، یعنی اون عمل فیزیکی، بلکه بیشتر توی اون فرایندهای ذهنی پشت نوشتنه، مثل برنامه ریزی و سازماندهی فکر روی کاغذ.
دقیقاً. هر دو جنبه میتونن درگیر باشن، هم مهارت‌های حرکتی ظریف که برای خوانا نوشتن لازمه که اگه مشکل داشته باشه بهش دیسگرافیا میگن، و هم اون فرایندهای شناختی سطح بالاتر مثل برنامه ریزی کردن برای نوشته، مرتب کردن ایده ها، انتخاب کلمات مناسب، ساختن جملات درست و بعداً بازبینی و ویرایش کردنش.
فهمیدم. توی منابع مثالی هم زده بود؟
آره، به یه مورد به اسم برت اشاره میکنه که نشون میده یه نوجوان باهوش چطور ممکنه ایده های خلاقانه داشته باشه ولی توی املای کلمات ساده، ساختار جمله، استفاده از حروف بزرگ و کوچیک و پیوستگی کلی متن مشکلات اساسی داشته باشه.
و این مشکل نوشتن میتونه همراه با مشکل خواندن باشه؟
میتونه همراهش باشه، که خیلی هم شایعه، ولی میتونه به طور مستقل هم رک بده. یعنی کسی که خوب میخونه ولی توی نوشتن مشکل جدی داره.
که اینطور. خب، حالا میرسیم به ضلع سوم این مثلث، ریاضیات. چیزی که بهش دیسکالکولیا یا همون نقص در ریاضیات میگن. علائم این یکی چیه؟ من همیشه فکر میکردم خب بعضیا ذاتن استعداد ریاضی ندارن دیگه. این فرق داره؟
آره، اینم باز فراتر از صرفا استعداد نداشتن یا ریاضیش خوب نبودن هست. دیسکالکولیا یعنی یه مشکل پایه‌ای و واقعی توی پردازش اطلاعات عددی و انجام محاسباته.
چه مشکلاتی مثلا؟
میتونه خودش رو توی درک مفاهیم خیلی پایه‌ای مثل مقدار اعداد نشون بده. مثلا درک این که کدوم عدد بزرگتره یا تخمین زدن مقادیر براشون خیلی سخته.
یعنی حس عددیشون ضعیفه.
دقیقاً. یه چیزی شبیه نمبر سنس یا حس عددی ضعیف. همینطور ممکنه توی به خاطر سپردن حقایق ریاضی مثل جدول ضرب یا جمع‌های ساده خیلی مشکل داشته باشن، با اینکه بارها تمرین کردن.
و توی محاسبه کردن چطور؟
محاسبه کردن حتی اعمال ساده مثل جمع و تفریق براشون خیلی کند، پر از اشتباه و همراه با تلاشه. ممکنه از انگشتاشون خیلی بیشتر از همسنشون استفاده کنن و توانایی استدلال ریاضی، یعنی فهمیدن صورت مسئله و استفاده از مفاهیم ریاضی برای حلش هم معمولاً ضعیف‌تر از حد انتظاره.
پس اینم مثل بقیه انواع SLD خیلی جنبه‌های مختلفی داره و متنوع.
بله، خیلی. حتی این منابع میان مشکلات ریاضی رو توی SLD به چند دسته یا زیرگروه تقسیم میکنن تا بهتر بشه فهمید مشکل دقیقاً کجاست.
چه دسته هایی؟
مثلا میگن بعضی مشکلات مربوط به مهارت‌های زبانی در ریاضیه، یعنی درک اصطلاحات ریاضی مثل مجموع، اختلاف، حاصل ضرب یا فهمیدن صورت مسئله هایی که به صورت نوشتاری بیان شدن.
آها.
بعضی مشکلات مربوط به مهارت‌های ادراکی هستند. مثلا فرد نمادهای ریاضی مثل پلاس، منها، کاینزه رو نمیشناسه یا قاطی میکنه یا توی خوندن و نوشتن اعداد چند رقمی مشکل داره.
خب،
دسته سوم مشکلات مربوط به توجه هستند. مثلا موقع کپی کردن یه مسئله اعداد رو اشتباه مینویسه یا مراحل حل مسئله رو فراموش میکنه یا جا میندازه.
و دسته آخر؟
و دسته چهارم مشکلات خود مهارت‌های ریاضی هستند، یعنی ناتوانی در انجام محاسبات پایه یا ندونستن ترتیب درست انجام عملیات، مثلا اول ضرب و تقسیم بعد جمع و تفریق.
پس یه نفر ممکنه فقط توی یکی از اینا مشکل داشته باشه یا ترکیبی از چند تاش.
بازیش بد بودن نیست. یه مشکل شناختی خاص در مورد کار با اعداد و کمیت هاست.
چقدر این دستبندی ها کمک میکنه به درک بهتر مشکل؟ شیوع این نقص در ریاضیات چقدره؟ مثل خواندن زیاده؟
به اندازه خواندن نه، ولی کم هم نیست. این منبع شیوعش رو بین 5 تا 15% بچه های مدرسه‌ای تخمین میزنه.
5 تا 15%؟ بازم قابل توجهه.
آره، و جالبه که منبع حتی به یه سندروم عصبی نادر به اسم سندروم گرستمن اشاره میکنه که یکی از علائمش مشکلات محاسبه، آکلکولیا هست، ولی تاکید میکنه که دیسکلکولیای رشدی با اون فرق داره و خیلی شایع تره.
خب با این همه تنوع توی علائم و انواع مختلف خواندن، نوشتن، ریاضی، چطور میشه مطمئن شد که مشکل یه نفر واقعا SLD هست؟ یعنی چطور تشخیص میدن؟ فقط با نمره پایین که نمیشه گفت، درسته؟
اصلا و ابدا با نمره پایین نمیشه گفت. نمره پایین میتونه 1000 تا دلیل داشته باشه. تشخیص SLD یه فرایند دقیق و جامع نیاز داره که توسط متخصصین انجام میشه، مثل روانشناسان تربیتی یا نوروسایکولوژیست ها.
این فرایند جامع شامل چی هست؟
شامل چند بخش کلیدیه. اول از همه گرفتن یه تاریخچه کامل و دقیق از فرد هست.
یعنی چی میپرسن؟
یعنی سابقه رشدش از نوزادی، سابقه پزشکی و بیماریهاش، سابقه خانوادگی، آیا کس دیگه‌ای تو خانواده مشکل مشابه داشته، و خیلی مهم، سابقه تحصیلیش. از اول دبستان تا حالا چطور بوده؟ کی مشکلات شروع شده؟ چه کمک‌هایی گرفته؟
خب، بعد از تاریخچه؟
بعدش نوبت میرسه به انجام آزمون‌های استاندارد شده ی روانی آموزشی. این آزمون‌ها خیلی خیلی مهمن.
چجور آزمون‌هایی؟ اسم چند تاشون توی این منبع اومده بود، مثل وودکاک جانسن، پیبادی، WRAT، اینا چی هن دقیقاً؟
اینا ابزارهای معتبری هستن که توسط متخصصین استفاده میشن تا مهارت‌های خاص فرد توی خواندن مثل دقت، سرعت، درک مطلب، نوشتن مثل املا، انشا و ریاضی، محاسبه، استدلال رو خیلی دقیق اندازه بگیرن.
و با چی مقایسه میکنن؟
با عملکرد همسن و سالها یا همکلاسیهای اون فرد. یعنی نمره استاندارد به دست میاد که نشون میده عملکرد فرد نسبت به میانگین چقدر فاصله داره.
فهمیدم. مثل یه جور چکاپ خیلی دقیق برای مهارت‌های درسی.
دقیقاً. این منبع به چند تا از این تست‌ها اشاره کرده، مثل وودکاک جانسن که خیلی جامع هست، یا پیات آر و دابل رات‌3 که پیشرفت کلی تحصیلی رو می‌سنجن، آزمون‌های تخصصی تر مثل کیمت برای ریاضی یا تی اوول و تی او ال برای نوشتن هم هست.
در کنار این آزمون‌های پیشرفت تحصیلی، آزمون دیگه ای هم لازمه؟
بله، معمولاً یه آزمون هوش استاندارد هم گرفته میشه.
آزمون هوش برای چی؟ مگه اولش نگفتیم این افراد هوش طبیعی دارن؟
دقیقاً. آزمون هوش برای اینه که اولاً مطمئن بشیم مشکل یادگیری ناشی از کمتوانی ذهنی عمومی، همون که قبلاً بهش عقب ماندگی ذهنی میگفتن، نیست. دوماً برای اینکه ببینیم چقدر بین توانایی بالقوه فرد که هوشش نشون میده و عملکرد بالفعلش توی اون مهارت خاص فاصله وجود داره. اگه هوش طبیعی یا حتی بالا باشه ولی عملکرد توی خوندن یا ریاضی خیلی پایین باشه، این خودش یه نشونه قوی برای SLD است.
آها، پس برای رد کردن گزینه‌های دیگه و دیدن اون شکاف بین هوش و عمل کرد.
بله، و مرحله سوم ارزیابی هم معمولاً بررسی پاسخ فرد به مداخله، Response to Intervention RTI هست. یعنی ببینیم آیا با ارائه آموزش‌های هدفمند و ویژه فرد پیشرفتی می‌کنه یا نه. اگه با وجود مداخلات خوب بازم پیشرفت خیلی کند باشه، اینم تشخیص SLD رو تقویت می‌کنه.
پس یه فرایند کامل و چند جانبه لازمه. فقط تست نیست، مشاهده و تاریخچه مهمه و باید عوامل دیگر رو هم حتما رد کرد، درسته؟ مثلا شاید مشکل بینایی یا شنوایی داره که نمیتونه خوب یاد بگیره، یا شاید اصلا مدرسه نرفته یا معلمش خوب نبوده.
حتما، این بخش خیلی حیاتیه توی تشخیص. بهش میگن تشخیص افتراقی. متخصص باید مطمئن بشه که مشکلات یادگیری صرفاً به خاطر ضعف بینایی یا شنوایی اصلاح نشده، نرسیدن آموزش کافی و مناسب، مثلا کسی که زیاد غیبت داشته یا توی مدرسه خیلی ضعیفی درس خونده، تفاوت‌های فرهنگی یا زبانی، مثلا یه مهاجر تازه وارد، مشکلات شدید عاطفی مثل اضطراب یا افسردگی شدید یا اختلالات عصبی دیگه مثل ضرب مغزی نیست.
ولی گفتی ممکنه SLD با بعضی از اینا همزمان وجود داشته باشه.
دقیقاً. این نکته خیلی مهمه. رد کردن این عوامل به این معنی نیست که SLD نمیتونه همراه باشون وجود داشته باشه. به این میگن همبتلایی یا کوموربیدیتی.
آهانا، همبتلایی. اینجا جاییه که به نظرم موضوع خیلی پیچیده تر و البته شاید جالب تر میشه. پس SLD خیلی وقتا تنها نیست و مهمونای دیگه هم با خودش میاره.
خیلی وقتا همینطوره. مثل یه مهمونی شلوغ میمونه گاهی.
خب شایع ترین این همراهان یا مهمونا چیا هستن طبق این متنا؟
یکی از شایع ترین و شاید مهمترین همراهان SLD اختلال نقص توجه بیش فعالی یا همون ADHD هست.
چقدر شایع همراه بودنشون؟
این منابع تخمین میزنن که بین 25 تا 40 درصد بچه هایی که SLD دارن ADHD هم دارن.
وای، 25 تا 40 درصد، یعنی تقریبا از هر 3-4 نفر با SLD یه نفر ADHD هم داره؟ این خیلی زیاده.
بله، همپوشانی خیلی قابل توجهیه.
این حتما تشخیص و بعدش درمان رو خیلی سخت‌تر می‌کنه، نه؟ چون علائمشون مثلا مشکل تمرکز میتونه شبیه هم باشه یا روی هم اثر بذاره.
دقیقاً، تفکیک این که مشکل یادگیری بیشتر به خاطر خود نقص شناختی توی SLD هست یا به خاطر مشکلات توجه و تمرکز ناشی از ADHD گاهی واقعاً چالش برانگیزه.
و احتمالاً بچه‌هایی که هر دو رو دارن مشکلاتشون بیشتره.
متأسفانه بله، مطالعات نشون میدن بچه‌هایی که هم SLD و هم ADHD دارن معمولاً پیامدهای تحصیلی و اجتماعی ضعیف‌تری دارن و به مداخلات پیچیده‌تری نیاز دارن.
خب غیر از ADHD چه همراهان شایع دیگه ای وجود داره؟
اختلالات ارتباطی هم خیلی وقت تو همراه SLD دیده میشن، مثلا مشکلات توی زبان بیانی، حرف زدن یا زبان دریافتی، فهمیدن حرف دیگران.
یه بیشتر با کدوم نوع SLD همراهن؟
به خصوص با نقص در خواندن خیلی ارتباط نزدیکی دارن، چون زبان و خواندن هر دو به پردازش‌های مشابهی در مغز وابستن.
منطقیه. چیز دیگه ای هم هست؟
بله، مشکلات هماهنگی حرکتی که بهش اختلال هماهنگی رشدی DCD یا دست و پا چلفتی بودن هم میگن میتونه همراه باشه. این به خصوص با مشکلات نوشتن دیسگرافیا مرتبطه.
و مشکلات روحی روانی چطور؟
آره، مشکلات هیجانی مثل اضطراب و افسردگی هم متاسفانه زیاد دیده میشه.
اینا علت SLD هستن یا معلولش؟
بیشتر به صورت ثانویه و در نتیجه SLD ایجاد میشن. یعنی به خاطر تجربه مداوم شکست تحصیلی، احساس ناکامی، مقایسه شدن با همسالان و کلنجار رفتن دائمی با درس و مدرسه، فرد دچار اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی، کاهش اعتماد به نفس یا حتی حس ناامیدی و افسردگی میشه.
خیلی قابل درکه. واقعا سخته که مدام احساس کنی از بقیه عقبتری یا نمیتونی مثل اونا یاد بگیری. حتما روی روحیه ی آدم تأثیر خیلی بدی میذاره.
دقیقاً. برای همین توجه به سلامت روان این افرادم خیلی مهمه.
خب حالا که انقدر در مورد علائم و تشخیص و مشکلات همراهش صحبت کردیم، بگردیم به اون سوال اصلی. چرا؟ ریشه ی قضیه چیه؟ این منابع در مورد علت ایجاد SLD چی میگن؟ چرا اصلا بعضیا دوچارش میشن؟
این متنا خیلی تاکید دارن که SLD معمولاً یه علت واحد و مشخص نداره. مثل خیلی از اختلالات رشدی دیگه، نتیجه ترکیبی از عوامل مختلفه. بهش میگن سبب شناسی چند عاملی، multifactorial etiology.
خب مهمترین این عوامل چیا هستن؟
چند تا عامل نقش پررنگتری دارن که شواهد زیادی براشون هست. یکیشون که خیلی قوه قطعاً ژنتیک هست.
یعنی ارثیه؟
نقش ژن‌ها خیلی قویه، بله. SLD تمایل مشخصی به تکرار شدن توی خانواده‌ها داره. یعنی اگه پدر و مادر یا خواهر و برادری SLD داشته باشن، احتمال اینکه بقیه بچه‌ها هم نوعی از SLD رو داشته باشن خیلی بیشتر از جمعیت عادی میشه.
مطالعاتی هم هست که اینو نشون بده؟
آره، مطالعات روی دوقلوها، همسان و غیر همسان و مطالعات خانوادگی این نقش قوی ژنتیک رو تایید کردن. البته ژن مشخصی پیدا نشده که بگیم فقط همون باعث SLD میشه، بلکه احتمالاً مجموعه ای از ژن‌ها درگیر هستن که روی رشد مغز و توانایی‌های شناختی اثر میذارن.
خب عامل مهم بعدی چیه؟
عامل مهم بعدی عوامل عصبی زیستی نیوروبیولوژیکال هست، یعنی همون تفاوت‌ها توی ساختار و عملکرد مغز که قبلا هم یه اشاره‌ای بهش کردیم.
میشه بیشتر توضیح بدی؟
ببینید SLD اساساً یه اختلال عصبی رشدی نیورودیولپمنتال در نظر گرفته میشه، یعنی از همون دوران اولیه رشد مسیر تکامل بعضی مدارهای خاص توی مغز که مسئول پردازش اطلاعات مربوط به خواندن، نوشتن یا ریاضی هستن یکم متفاوت از حالت معمول طی میشه.
این تفاوت‌ها کجای مغز بیشتر دیده میشه؟
بستگی به نوع SLD داره. مثلا برای مشکلات خواندن، دیسلکسیا، بیشتر نواحی مربوط به پردازش زبان توی نیمکره چپ مغز، مثل نواحی گیجگاهی و آهیانه‌ای، تفاوت‌هایی در الگوهای فعالیت یا ارتباطاتشون نشون میدن.
پس مغزشون یه جور دیگه سیمکشی شده انگار.
یه همچین چیزی. البته باز تاکید میکنم این به معنی آسیب یا بیماری مغزی نیست، فقط یه تفاوت توی نحوه پردازش اطلاعات.
عوامل محیطی چطور؟ مثلا کیفیت آموزش یا محیط خونه تأثیری داره؟
عوامل محیطی هم نقش دارن، اما نقششون معمولاً به این صورته که با اون زمینه آسیب پذیری ژنتیکی یا عصبی زیستی که فرد داره تعامل می کنن.
یعنی چی تعامل می کنن؟
یعنی محیط نمی تونه به تنهایی SLD رو ایجاد کنه، ولی می تونه روی شدت بروزش یا نحوه مدیریتش تأثیر بذاره. مثلا کیفیت آموزش اولیه خواندن و نوشتن خیلی مهمه. یه بچه که زمینه ژنتیکی دیسلکسیا داره، اگه توی محیط آموزشی غنی و با روش‌های تدریس مناسب قرار بگیره، ممکنه مشکلاتش کمتر بروز کنه یا زودتر شناسایی و جبران بشه.
و برعکسش هم صادقه؟
بله. اگه آموزش اولیه ضعیف باشه یا دیر شروع بشه، مشکلاتش ممکنه شدیدتر و پایدارتر بشه. عوامل محیطی دیگه هم هستن که به عنوان عوامل خطر ریسک فاکتورز مطرح شدن، یعنی احتمال بروز SLD رو یکم بالا میبرن.
مثل چی؟
مثل بعضی مشکلات قبل از تولد یا حین تولد. مثلا قرار گرفتن جنین در معرض بعضی سموم مثل نیکوتین اگه مادر در بارداری سیگار بکشه، یا الکل. همینطور زایمان خیلی زودرس یا وزن خیلی کم موقع تولدم با افزایش ریسک SLD مرتبط دونسته شدن، احتمالاً چون روی رشد و تکامل مغز جنین یا نوزاد تأثیر میذارن.
پس یه عالم عامل دست به دست هم میدن.
دقیقاً. به ندرت میشه یه علت واحد پیدا کرد. جالبه که این منبع به یه مفهوم ژنتیکی به اسم پلیوتروپی هم اشاره میکنه.
پلیوتروپی دیگه چیه؟ خیلی سخت شد.
نه، مفهومش اینه که گاهی وقتا یک ژن خاص میتونه روی چندین ویژگی یا حتی چندین اختلال مختلف تأثیر بذاره.
خب این چه ربطی به SLD داره؟
این میتونه یه توضیحی باشه برای اینکه چرا SLD اینقدر زیاد با اختلالات دیگه مثل ADHD یا اختلالات استرابی همزمان دیده میشه. شاید یه سری ژن‌های مشترک وجود دارن که روی همه اینا تأثیر میذارن و احتمال بروز همزمانشون رو بالا میبرن.
چقدر جالب. پس واقعا یه تصویر پیچیده از ترکیب ژن، مغز و محیطه. حالا با دونستن همه اینها میرسیم به مهمترین سوال برای شنونده ها، به خصوص اونایی که خودشون یا بچه هاشون درگیر این مسئله هستن. چطور میشه به این افراد کمک کرد؟ چه مداخلات و حمایت های واقعا مؤثرن؟
خب خبر خوب اینه که با وجود همه این پیچیدگی ها کمک های مؤثری وجود داره. کلید اصلی همونطور که قبلا هم اشاره شد شناسایی و مداخله زود هنگام هست. هر چی زودتر مشکل تشخیص داده بشه و کمک‌های مناسب شروع بشه نتیجه خیلی بهتره و از عمیق‌تر شدن مشکلات و اثرات منفیش جلوگیری میشه.
خب چه نوع کمکی؟ هر کمکی جواب میده؟
نه لزوماً. مهمترین اصل اینه که مداخله باید تخصصی، هدفمند و متناسب با نیازهای فردی باشه. یعنی نمیشه یه نسخه واحد برای همه پیچید.
تخصصی و هدفمند یعنی چی؟
یعنی باید دقیقاً روی همون مهارتی که فرد توش مشکل داره، خواندن، نوشتن یا ریاضی، تمرکز کنه و از روش‌های استفاده کنه که تحقیقات نشون داده برای اون مشکل خاص مؤثر هستن و متناسب با نیاز فردی هم. یعنی باید نقاط قوت و ضعف خود اون فرد رو در نظر بگیره و برنامه آموزشی رو بر اساس اون تنظیم کنه.
میتونی چند تا مثال بزنی از این مداخلات هدفمند؟ مثلا برای کسی که مشکل خواندن یا همون دیسلکسیا داره چی کار میکنن؟
برای خواندن مؤثرترین رویکردها اونایی هستن که مبتنی بر آموزش سریع، ساختار یافته و نظاممند آواخوانشیه. Explicit Systematic Phonics Instruction.
این یعنی همون یاد دادن صدای حروف؟
بله، ولی خیلی دقیق‌تر و منظم‌تر از آموزش‌های معمولی مدرسه. یعنی به طور واضح و قدم به قدم رابطه بین شکل حروف و صداهاشون رو آموزش میدن، اینکه چطور صداها با هم ترکیب میشن و کلمه رو میسازن و چطور کلمات رو به صداهای تشکیل دهندهشون تجزیه کنن.
روش خاصی هم اسم برده؟
آره، این منبع به یه روش معروف به اسم اورتونگلینگ هم اشاره میکنه که خیلی ساختار یافته و چند حسی عمل میکنه.
چند حسی یعنی چی؟
یعنی همزمان از حس بینایی، دیدن حروف، شنوایی، شنیدن صداها و حتی لامسه و حرکت، مثلا نوشتن حروف توی هوا، روی سینی شن یا با خمیر بازی، برای یادگیری استفاده میکنه تا مسیرهای بیشتری توی مغز برای ثبت اطلاعات فعال بشن. هدف این روش‌ها تقویت اون پایه‌های پردازش آوایی و مهارت رمزگشایی کلماته.
خیلی جالبه. برای نوشتن و ریاضی چه روش‌های مؤثری هست؟
برای نوشتن آموزش صریح راهبردهای فرایندی نوشتن (writing process strategies) خیلی کمک می‌کنه. یعنی به جای اینکه فقط بگیم یه انشا بنویس، مراحل نوشتن رو بهشون یاد میدیم. چطور برای نوشتشون برنامه ریزی کنن، ایده ها رو جمع‌آوری و سازماندهی کنن، مثلا با استفاده از نقشه‌های ذهنی یا سازماندهنده‌های گرافیکی، پیشنویس بنویسن و بعد چطور نوشتشون رو بازبینی و ویرایش کنن.
یعنی فرایند نوشتن رو براشون خرد می‌کنن.
دقیقاً. و همینطور آموزش مستقیم املا، دستور زبان و ساختار جمله هم لازمه.
و برای ریاضی یا دیسکالکولیا؟
برای ریاضی خیلی مهمه که تمرکز روی ساختن یه درک مفهومی عمیق از اعداد و عملیات ریاضی باشه، نه فقط حفظ کردن توتیوار روش‌ها و فرمول‌ها.
چطور این کارو میکنن؟
با استفاده زیاد از وسایل کمکی عینی و بصری، concrete and visual aids. مثلا استفاده از مهره ها، چوب خط، محور اعداد، چرتکه یا کشیدن شکل برای مسائل ریاضی. اینا کمک میکنن مفاهیم انتزاعی ریاضی برای فرد ملموستر و قابل فهمتر بشن. آموزش باید خیلی گام به گام و با تکرار و تمرین زیاد باشه.
پس برای هر کدوم از این مشکلات روش‌های تخصصی و آزمایش شده‌ای وجود داره.
بله، خوشبختانه.
علاوه بر این آموزش‌های خاص و مستقیم، آیا حمایت‌های دیگه‌ای هم لازمه؟ مثلا توی محیط مدرسه یا موقع امتحانات؟
بله، حتما. در کنار مداخلات آموزشی (interventions)، تسهیلات و تطبیقات (accommodations and modifications) هم نقش خیلی مهمی دارن.
اینا فرقشون با آموزش چیه؟
آموزش سعی میکنه خود مهارت رو بهبود بده، ولی تسهیلات سعی میکنن محیط یا نحوه انجام تکالیف رو طوری تغییر بدن که فرد علارغم مشکلاتش بتونه یاد بگیره و توانایی هاش رو نشون بده.
میشه چند تا مثال از این تسهیلات بزنی؟
حتما. مثال های رایجش میتونه اینا باشه: دادن وقت اضافی توی امتحانات یا برای انجام تکالیف، اجازه استفاده از ماشین حساب برای کسی که مشکل محاسبه داره، البته بعد از اینکه مفهوم محاسبه رو یاد گرفته، اجازه استفاده از نرم افزارهای غلطگیر املایی و دستوری برای کسی که مشکل نوشتن داره.
دیگه چی؟
ارائه مطالب درسی به فرمت‌های مختلف، مثلا کتاب‌های صوتی برای کسی که مشکل خواندن داره یا جزوه‌های تایپ شده و خوانا به جای نوشته‌های دستی. استفاده از فناوری‌های کمکی assistive technology مثل نرم‌افزارهای تبدیل متن به گفتار text to speech یا گفتار به متن speech to text هم میتونه خیلی کمک کننده باشه.
این تسهیلات توی سیستم آموزشی ما هم وجود داره. توی متن به سیستم آمریکا اشاره شده بود.
توی سیستم آموزشی آمریکا این حمایت‌ها خیلی ساختاریافته‌تر هستن و معمولاً توی قالب یه برنامه رسمی به اسم برنامه آموزش فردی یا IEP Individualized Education Program تدوین میشن که تحت قانون فدرال IDEA قانون آموزش افراد دارای معلولیت برای دانش آموزان واجد شرایط الزامیه. توی ایران هم تلاش شده و قوانین وجود داره، ولی شاید اجرای یک پارچه و فراگیرش هنوز جای کار داشته باشه. اما اصل ارائه این تسهیلات مهمه.
پس یه رویکرد همه جانبه لازمه که هم شامل آموزش تخصصی برای رفع مشکل باشه و هم حمایت و تطبیقات برای کنار اومدن باهاش.
دقیقاً. و یه نکته کلیدی دیگه که نباید فراموش کرد، نقش همکاری هست.
همکاری بین کیا؟
همکاری نزدیک و هماهنگ بین معلم‌ها، متخصصین مثل روانشناس مدرسه، مشاور، گفتاردرمانگر، کاردرمانگر اگه لازم باشه، والدین و خیلی مهم خود فردی که SLD داره، به خصوص اگه نوجوان یا بزرگسال باشه. همه باید در یک جهت حرکت کنن و اطلاعاتشون رو با هم به اشتراک بذارن.
و هدف نهایی این همه تلاش چیه؟
هدف نهایی فقط این نیست که ضعف‌ها و کمبودها جبران بشن، هرچند اینم مهمه، بلکه هدف بزرگتر اینه که به فرد کمک کنیم راهبردهای جبرانی مؤثری پیدا کنه که بتونه توی طول زندگی ازشون استفاده کنه و همینطور مهارت‌های خودحمایتی رو یاد بگیره.
خودحمایتی یعنی چی؟
یعنی فرد بتونه مشکل خودش رو بشناسه، بفهمه چه نیازهایی داره و بتونه به شکل مؤثری این نیازها رو به دیگران، مثلا معلم، استاد، کارفرما، توضیح بده و ازشون کمک یا تسهیلات لازم رو درخواست کنه. این یه مهارت خیلی حیاتی برای موفقیت بلند مدته.
خب، فکر کنم به یه جنبندی خیلی خوب و کامل رسیدیم. اگه بخوایم نکات اصلی این کاوش عمیقمون رو بر اساس این متون معتبر خلاصه کنیم، چی میتونیم بگیم؟
میتونیم بگیم که اختلال یادگیری اختصاصی یا SLD یه مشکل واقعی با پایه عصبی رشدی
که خیلی مشخص روی مهارت‌های پایه‌ای مثل خواندن، نوشتن یا ریاضی اثر میذاره.
اون هم در افرادی که هوش کاملا طبیعی دارن و مشکلشون تنبلی یا کمکاری نیست.
تشخیصش هم الکی نیست و نیاز به یه ارزیابی دقیق و تخصصی داره تا از مشکلات دیگه افتراق داده بشه.
و خیلی وقتا هم تنها نیست و با شرایط دیگه‌ای مثل ADHD یا استراب میتونه همراه باشه که باید به اونها هم توجه کند.
ریشه هاش هم توی یه ترکیب پیچیده از عوامل ژنتیکی، تفاوت‌های عملکردی مغز و البته تعامل اینها با محیط و کیفیت آموزش هست.
و نکته امیدوار کنندش اینه که با شناسایی زودهنگام، استفاده از روش‌های آموزشی هدفمند و تخصصی و فراهم کردن حمایت‌ها و تسهیلات مناسب،
میشه به این افراد کمک کرد تا بر چالش‌ها غلبه کنن و مسیر موفقیت تحصیلی و شغلی رو طی کنن.
و یه نکته رو اگه اجازه بدی من دوباره و دوباره روش تاکید کنم. SLD به هیچ وجه، و اینو واقعا از ته دل میگم، به هیچ وجه نشونه کمهوشی، تنبلی، بیدقتی یا تلاش نکردن نیست. این بچه ها و بزرگسالان اغلب خیلی بیشتر از بقیه تلاش میکنن.
دقیقاً.
فهمیدن دقیق ماهیت مشکل، اینکه فرد دقیقاً توی کدوم بخش از کدوم مهارت و چرا داره کلنجار میره، این خودش اولین و شاید حیاتی ترین قدم برای ارائه کمک مؤثره. درست، افراد با SLD میتونن به دستاوردهای فوق‌العاده‌ای توی تحصیل، شغل و جنبه‌های مختلف زندگیشون برسن. نمونه‌های موفقش هم در طول تاریخ و در اطرافمون کم نیستن.
و حالا یه فکر نهایی برای شما که ذهن یادگیرنده دارید و تا اینجا با حوصله همراه ما بودید. ما خیلی در مورد اهمیت تشخیص و مداخله زودهنگام صحبت کردیم که خب خیلی هم درسته. اما یه لحظه به این فکر کنید. با توجه به اینکه سواد خوندن، نوشتن و حساب کردن دیگه مثل هوا برای نفس کشیدن توی دنیای پر از اطلاعات امروز ما ضروریه، اگه SLD در بزرگسالی یعنی خیلی دیر وقت تشخیص داده بشه؟ این تشخیص چطور میتونه نگاه اون فرد رو به تمام اون سالهای کلنجار، به تمام اون لحظاتی که شاید خودش رو سرزنش کرده یا دیگران بهش برچسب زدن و از اون مهمتر به پتانسیل‌ها و توانایی‌های واقعیش برای آینده چطور میتونه از نو تعریف کنه؟
سوال خیلی خوبیه. شاید مثل یه آشتی با گذشته و یه دریچه جدید به آینده باشه.
شاید واقعا همین طور باشه. خب ممنون که توی این کاوش عمیق در مورد اختلال یادگیری اختصاصی همراهمون بودید.